به نفته. فروش اوراق سلف نفتی که باز هم وابسته به نفته، وابستگی به نفت رو حدود 50% تعیین میکنه. خیلی از کارشناسان معتقدن که اگر بودجه سال آینده با این حجم وابستگی به نفت تصویب بشه، کسری بودجهش فراوانی خواهیم داشت. که ما در زمان کسری بودجه چیکار میکنیم؟ دولت قاعدتا باید از بانک مرکزی استقراض بکنه که نتیجه اونم میشه تورم و درونی که به مردم تحمیل شد.
خیلی متشکرم آقای علی اکبری. پس مهمترین تیتری که در طول این هفته بهش پرداختید سخنان رهبر معظم انقلاب بود و تطبیق اون با نشست خبری رئیسی بود. خیلی ممنونم ازتون آقای علی اکبری عزیز. شب بسیار خوبی رو برات آرزو می‌کنم. خدا نگهدار بشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری، رسانه‌های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خب محمد آزادی همکار نازنینم که کنار من تو استودیو نشسته، محمد جان چه خبر؟
سلامتی. خدمتتون عرض کنم که احتمالاً یکی از مهمترین موضوعات این هفته اگه بخوایم تو حوزه اقتصاد مطرح کنیم بحث لایحه بودجه بود که خب به حسابی اخبار متعددی درباش مطرح شد و خیلی از رسانه‌ها و روزنامه‌های مختلف این هفته به دفعات در واقع اطراف قضیه رو به عنوان تیتر، حتی تیتر یکی خودشون انتخاب کردن.
درسته.
امروز من روزنامه‌ها رو بررسی می‌کردم، حتی همین امروز که دیگه روز چهارشنبه آخرین روز هفته بود، چندین روزنامه تیتر یک خودشون رو اختصاص دادن به لایحه بودجه. روزنامه‌های مثل جوان با تیتر حفظ صندوق از زیاده خواهی بودجه، یا روزنامه ابتکار تیتر بودجه معلق میان رد و تصویب رو انتخاب کرده بود، روزنامه همشهری تیتر سهم بران بودجه 1400 رو در واقع انتخاب کرده بود، و روزنامه شهر بودجه 1000 میلیاردی مجلس در مجلس رو انتخاب کرده بود. اینا همه تیتر یک این روزنامه بود. خب نشون از اهمیت موضوع داره. حالی در واقع رسانه موضوع رو به عنوان تیتر یک هفته واقعا انتخاب کردم و میتونیم بگیم که یکی از مهمترین موضوعات هفته بود. در واقع یکی از حالا بحثایی که خیلی حال مثلا روزنامه جوان بهش پرداخته بود با تیتر حفظ صندوق از زیاده خواهی بودجه ناظر به نامه‌ای بود که در واقع روز گذشته از رهبر معظم انقلاب منتشر شد، مبنی بر استجازه‌ای که رئیس جمهور از ایشون خواسته بود برای استفاده از منابع بیشتری از فروش نفت و صندوق
38% بشه 20%.
دقیقاً صندوق توسعه. خب رهبری تو جواب نامه نوشتن که این اضافه برداشت فقط در سقف 1,000,000 بشکه، حالا اون عددی که آقای رئیس جمهور و دوستانشون توی بودجه دیده بودن مبنی بر فروش 2 خورده‌ای بیش از 2,000,000 بشکه نفت در روز، طبیعتاً اونطور که حالا کارشناسان اقتصادی میگن یک کسری، یه عدد بالغ با این نامه و در واقع ابلاغیه جدیدی که رهبری مرغوم فرمودن، کسری بالغ بر 50,000 میلیارد تومان توی بودجه ایجاد میشه و همین باعث شده که خیلی از کارشناسان نسبت به واقعی بودن عدد و رقم‌ها و جور بودن دخل و خرج دولت توی لایحه بودجه مشکوک بشن.
ممنونم محمد جان، بیشتر خدمت هستم در ادامه برنامه و بیشتر از تحلیل‌ها و خبری که میگه استفاده خواهم کرد. اما آقای مهران ابراهیمیان سردبیر محترم پایگاه خبری تحلیل بازار روی خط ارتباطمون هستن. آقای ابراهیمیان سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم، دو تا همکار عزیزم آقای علی اکبری و آقای آزادی و تمام شنوندگان محترم.
متشکرم. بشنویم خبرهای مهمی که پایگاه خبرتون، پایگاه خبری تحلیل بازار روش کار کرده. آقای ابراهیمیان
عرضم به حضورتون، خب طبیعتاً بحث بودجه و این میزه گرد آقای روحانی حتما موضوع داغی بود، منتها من ترجیح دادم که دوتا از گزارش‌های خودمون و اختصاصی خودمون رو براتون بیان بکنم.
بله بله.
یکیش در حوزه خورده اقتصاد خورده و یکی دیگه‌اش در حوزه اقتصاد کلان.
بله.
توی حوزه اقتصاد خورد یه مطلبی رو همکار خوبم خانم بلوردی نوشته.
بله.
تحت با این تیتر که اگر معمولا شما می‌نویسید، با این تیتر که اثر تقلبی هنر جدید فروشگاه‌های زنجیری.
بله.
مراقب فروش های ویژه باشید. تو این گزارش خانم بلوردی در گفتگو با دو تا تولید کننده کارشناس مسئول حوزه تولید عسل اشاره کرده که یکی از دلایلی که کانترای در واقع فروش عسل تو فروشگاه زنجیری افزایش پیدا کرده به خاطر اینه که سود زیادی داره تولید عسل های درجه 3 یا به درصد تغذیه یا دستساز و فرموله که غیر واقعی و غیر طبیعیه.
درسته.
تو اینجا به طور مشخص اشاره کرده که حواستون باشه که توی فروشگاه زنجیری اسیر مراقبت فروشای ویژه نشی. تاکیدم اینم بکنم که منظورم تمام فروشگاه زنجیری نیست و خدای نکرده اونایی که درست دارن کار میکنن زیر سوال نره عمل کردشون، ولی به طور مشخص تو این گزارش تاکید شده که فروشگاه زنجیری خیلی خیلی سابقه بدی پیدا کردن، به خصوص این که بعد از اون توزیع برنج‌های تقلبی و کم فروشی ها دستکاری‌های توافقی که به برخی تولید کننده ها انجام داده بودن و قیمت رو بالاتر می زدن و بعد با تخفیف ویژه توی فروشگاه ویژه شون می رفتن. و بعد عرضم به حضورتون که خانم عفت رئیسی تو این گزارش اشاره داره که میگه که اگه قرار باشه کسی تو اونجا عرضه بکنه باید 40-50% سودش رو بده که این برای تولید کننده های اصل طبیعی منطقی نیست. و یه اشاره هم آقای عاکف کارشناس دیگه‌ای که باشون مصاحبه کرده میکنه به این که یه گول اصل های خارجی رو نخورید چون یا تقلبی هن یا قاچاق. اما اگه اجازه بدید گزارش دوم براتون بگم که تو حوزه تصمیم گیریه و به نظرم میاد که گزارش خیلی خوبی بود باشه، یا برنامه‌تون رو نمیدونم حالا آقای مجری محترم
خواهش می‌کنم راست
می‌دیم زنده باشید.
بله حوزه اقتصاد کلان شدم، اگه خیلی کوتاه بفرمایید خبر تو چی بوده ممنون میشم.
عرضم حضورتون که توی گزارش دوم گزارشگر یه اشاره کرده این که 4 فرصت طلایی دولت برای فساد گسترده تو واردات فراهم میکنه. یعنی شما اگه مثلا کارت طلایی کارت یک بار مصرف میبینید یا اگر احیانا میبینید که بازارها داره به هم میریزه، نمیدونم قیمت کنجله 2 یا 3 دست تولید کننده میرسه، روغن نایاب میشه یا هر اتفاق دیگه داره میفته، نتیجه این 4 فرصت طلایی که دولت داره انجام میده، یعنی یک سر در واقع مافیای نفت، ببخشید مافیای واردات، بحث فساد در واردات و اینکه بعضن اگه نگاه میکنید که قیمت تموم شده تا 2 یا حتی حداقل تا 50% افزایش پیدا میکنه که از مسیر واردات میرسه به دست مصرف کننده، نتیجه در واقع این 4 فرصتیه که دولت فراهم کرده و همش نباید توپ و در واقع آدرس غلط بدیم و بریم به سراغ وارد کننده ای که معمولا خودشو محو میکنه تو این مسیر که فرصت یکی ایجاد داده. اما این 4 فرصت چیه؟ گزارش که بیشتر روی یه فرصت جدیدی که کمتر رسانه بهش پرداختن بیشتر اشاره داره روش، و اون اینه که توی بحث انبارداریه، یعنی میگه که 90,000 انبار توی سامانه گمرک نیستن. بعد عرضم بزرگتون که قرار بوده که سامانه مشترکی باشه ایجاد بشه بین سامانه گمرک و سامانه جامعه انبارها، اینا با هم دیگه متصل بشن تحت عنوان شناسه یکتا که زیر مجموعه در واقع چیکار بشه، در واقع بیاد توی سامانه تجارت اینا با هم دیگه لینک بشن و اینا از تامین واردات و محصولات رو از لحظه ورود تا لحظه توزیع رسد بکنن. این همون چیزیه که آقای روحانی هم اشاره کرد تو نشست خبریش اگه خاطرتون باشه، گفت که ما کمبود کالا نداریم ولی گرانی داریم. اینجا یکی از شاهرگا و یا شاهکارهای در واقع سیستم دولتیه که به دلیل عدم شفافیت باعث میشه که این قیمت‌ها گران بشه.
خیلی متشکرم آقای.
اما دومی و سومی و چهارمی موردش هم بعد
خیلی خلاصه اگه ممکنه فقط نام ببرید.
حالا بعد مثلا رستوران زنی سامانه هم بهتون بگم که این سامانه های گمرک که وقتی شما انبار وجود چیز نداره رصد نمیشه، خیلی جالبه که توی این سامانه هایی که ثبت شده خیلی از انبارا با یک شماره ثبت توی چند تا شهرستان مختلف ثبت شده، یا مثلا عرضم به حضورتون که با یک کد ملی چندین انبار ثبت شده و اینا رصد رو خیلی خیلی ضعیف میکنه و برای همین هم این اتفاق میفته. اما سومی و چهارمی رو بعد نیست بهتون بگم که سومیش همون کارت، دومیش همون کارتای یک بار مصرفی که درسته که میگن منشأ صدور اتاق بازرگانیه، اما معمولا برای تاییدیه حتما با وزارت صمت اقدام بکنه. و سومین موردش ارزم به حضورتون که اگه اجازه بدید سومین موردش بحث تخصیص ارز که معمولا همه دیگه اینو میدونن و نیازی به توضیح نیست، ارز 4200 که قشنگ مشخصه که چه اتفاق میفته. و چهارم مورد این بخشنمای متعددیه که به نظر میاد یه جورایی غیر از این که چخلای مسیر تولید قرار میده، یعنی مواد اولیه دچار اختلال میشه، به نوعی خودش عامل این میشه که بعضی از رانت ها از مواهد رانت بهره ببرن.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمیان عزیز، سردبیر محترم پایگاه خبری تحلیل بازار، با خبرهایی که در حوزه اقتصاد خرد و کلان ارائه فرمودید. براتون از موفقیت است بکنم.
متشکرم.
خدا حافظتون میشه انشالله. خب برخی از روزنامه‌های که اقتصادی هفته رو مرور کنیم، تیترها و عناوینش رو روز شنبه روزنامه اخبار صنعت. راه‌اندازی راهن خاف هرات که روزنامه اخبار صنعت به اون اشاره کرده، روز تاریخی در روابط ایران و افغانستان. روزنامه جهان جهان اقتصاد، بازار سرمایه نجات دهنده اقتصاد در 1400. روزنامه کسب و کار، دلار توان پیشروی در کانال 26000 تومانی را از دست داد، سرگردانی قیمت دلار. ابرار اقتصادی، شنبه 23 ماه جاری، پرداخته به قانون جدید چک و گفته ورود قانون چک به فاز جدید اجرایی. افزایش هزینه معیشت کارگران به بالای 8 میلیون تومان. آفتاب اقتصادی زده ارزانی به بازار خودرو رسید. دنیای اقتصاد از توهم ژئوپلیتیک اردوغان و خطر بازگشت به عصر تورم در روز شنبه تیتر زده. و روزنامه اقتصاد سرامت، از جای خالی خزر در توسعه کشور ناله کرده. خب محمد آزادی نازنین، من روزنامه شنبه رو خوندم، تو چیز داغداری برای ما بگی؟
آره، یکی دیگه از موضوعاتی
نسوزونیمونا
که... خواهش بکنم. یکی از موضوعاتی که موضوعات اقتصادی داغ هفته که خیلی بازتاب پیدا کرد و تیتری بازم میگم
خیلیشو خیلی با اعتقاد گفتی،
تو خیلی خیلی بود و تیتری که خیلی از روزنامه ها شد، در واقع بازتاب سخنان آقای رئیس جمهور توی نشست خبری روز دوشنبهشون بود، عمدتا اونجایی که در رابطه با تحریم صحبت کردن. و فردای اون روز میتونم بگم تقریبا همه روزنامه‌ها تیتریکشون رو به سخنان آقای رئیس جمهور در واقع اختصاص دادن. من دو سه تا از تیترا رو فقط بخونم.
بله بله، خواهش
می‌کنم. مثلا فرض کنید که روزنامه خدمت شما عرض کنم که شرق مثلا این جمله رو از آقای رئیس جمهور تیز کرده بود که نمیگذاریم پایان تحریم ها رو به تاخیر بیاندازن. روزنامه جامعه جمع گفته بود روحانی دو نقطه آنچه وعده دادیم عمل کردیم.
بله.
روزنامه کیهان تیتر انتخاب کرد روحانی در طول این 7 سال به بسیاری از وعده های ما عمل کردیم با علامت تعجب. و روزنامه ایران که روزنامه دولت باشه پایین تحریم رو به تاخیر نمیاندازم حتی یک ساعت. حالا این بحث تحریم مفصل‌تر هم میتونیم
حتما تو بخش بعدی بشیم می‌پرسم، اون خیلی که تو گفتی مستلزم توضیح بیشتر
آره
است. زنده باشید. من داشتم پیمکار مرور می‌کردم در خلال خبرهای اقتصادی که مردم دارن میگن و یک یک برام می‌فرستن و بعضیا گله می‌کنن، بعضیا درد دل می‌کنن. یه پیام ما چند تا پیام اومده بود که تورهایی راه افتاده که میگن ما می‌برمتون واکسن کرونا می‌ذاریم براتون می‌گردونیم. تایید کننده خوش دومونه کجوری تماس کرد با خود آقای وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آقای دکتر مونسان، گفتیم ببینیم داستان از چه قرار هست. الان رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر مونسان خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
احوال شما چطوره؟
شبتون بخیر. سلامت باشید. آقای دکتر، این تورهای واکسیناسیون کرونا چیه داستانش که شنونده های ما هم پیام فرستادن که آقا میبرنتون واکسنتون رو میزنن برمیگردونتون، چیه داستانش؟
و بله من باید یه توضیح بدم و حتما هشدار بدم به هموطنان عزیزمون که اولا این تورها، این اعلانی که شده، تور مجازی نیستش. دوم این که هموطنان خوبم در جریان باشن، در هیچ کدوم از کشورهای منطقه واکسنی که مورد تایید مجامع رسمی باشه وجود نداره و متاسفانه این واکسن وجود
نداره. آقای دکتر مونسون صداتون خیلی بد به ما میرسه. ما تا اینجا که فهمیدیم غیر مجازش رو فهمیدیم، از اینجا به بعدش متوجه نشدیم. بله خب ارتباط ما با آقای دکتر مونسان قطع شد. در همین حد بگم که فهمودن این تورها غیر مجازن. نمیدونم محمد تو شنیدی کجا میبرن واکسن میزنن؟
نه بله منم آگهیشو دیدم اون
خب، دیگه آقای دکتر مونسان ارتباط بگیره.
آره.
گفتن کجا میبرن؟ مثلا کشور منطقه میبرن؟
بله حالا اسم بیاریم ترکیه.
من ترکیه واکسن میذارم برمیگردم. من ترکیه الان واکسن داره.
میدونم واقعا چی داستان و عددهای قابل توجهی هم چند ده میلیونی.
جدی؟
بله بله.
تو بری واکسن بدی برگردی بیای.
آگه یاش منتشر شد و
بله حالا عجب واکسن لاکچری اگر واقعا هم چیزی باشه. آدم فکر کنم بزنه بعد مثلا یه جوری حیات مجدد بگیره.
آره خوبه خوبه انسان احتیاط کنه واقعا. بله. تو این شرایطی که آره نمیشه واقعا آدم جون خودشو بسپره به دست یه سری توری که حالا معلوم نیست مجوز دارن ندارن.
الان ما تو کشور خودمون که تو خیلی از حوزه‌های پزشکی پیشرفت کردیم، توزیع واکسن مراکز یعنی تو مرحله بله. تست انسانی هست، یعنی بالینی هستی.
همینطوره.
هنوز نرسیدیم ببینیم که تست فراگیر بکنیم. درست میگم.
همینطوره. بعد تازه اول بودن هنر نیست. اونم توی چیز جدیدی به نام دوا واکسن کرونا که اصلا معلوم نیست چی به چی. الان واکسن فایزر رو دیدید با اون همه تبلیغات که دراش کردن 6 تا فلج گذاشت، دو نفرم کشته شدن.
درسته.
توی انگلستان آزمایش کردن 6 تاشون فلج شدن، دو نفرم کشته شدن.
درست.
واقعا به نظر میاد که خوبه که مردم احتیاط کنن. اول بودن تو واکسن زدن.
آره حالا ما فقیر بیچاره که این پولا رو نداریم خرج کنیم تا ترکیه بریم مثلا واکسن. اونایی که دارن حواسشون رو جمع کنن. آقای دکتر مونسان دوباره به ما پیوستن. آقای دکتر سلام مجدد میام خدمت.
سلام مجدد بر شما. عذرخواهی میکنم.
بفرمایید تشریف بودم. زنده باشین ان شاء الله. بفرمایید.
من هم به هموطنان هشدار میدم خیلی توجه کنن. این کار اصلا یه همچین طوری وجود نداره. این تبلیغ غیر مجاز و شیادیه. در کشورهای همسایه ما واکسن که مورد تایید باشه و مراجع رسمی تایید کرده باشن همچین چیزی وجود نداره. خوب. الا واکسنایی که دارن تستای بالینی و انسانی میکنن.
درسته.
هموطنان عزیزم توجه کنن، خدای نکرده در دام شیادا قرار نگیرن.
بله.
روشون واکسن رو دارن عنوان تست و انسانی عمل میکنن.
بله.
و خیلی خیلی مراقب باشن و با این گروه ها برخورد قضایی انجام میشه، چون این کار جرمه. یعنی
بله.
کسایی که دارن این کار میکنن کار شیادیه.
بله.
جرم دارن مرتکب میشن. اما بیش از اون مردم عزیزم تو جریان باشن، همچین تورهای مجازی اصلا وجود نداره.
بله.
واکسن به درد بخوری که مورد تایید مراجع رسمی باشه در منطقه ما اصلا شروع نشده.
بله.
این واکسنایی که صحبتشون میکنن واکسنایی هستن از برخی کشورها که دارن تستای بالینی و انسانی انجام میدن و انشاءالله که هموطنانمون گرفتار یه همچین شیادی نشن.
خیلی متشکرم جان وزیر، براتون عزیزم موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
خداحافظتون بشین.
خدا نگهدار.
زنده باشید.
اگه علاقه‌مند به اقتصاد هستید، اگه اخبار اقتصادی رو دنبال می‌کنید، با ما باشید در تیتر اقتصاد. چهارشنبه‌ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
خب محمد جان از مطالبات اقتصادی مردم هم بگیم. الان حمید رضا عسکری دبیر فارس من هم روی خط ارتباطیمون هست.
همینطوره. سلام عرض میکنم خدمت حمید رضا عسکری عزیز، دوست خوبم، دبیر گروه مطالبات مردمی فارس من. آقای عسکری چه خبر؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. من صداتون رو خیلی ضعیف دارم.
ما خودمون هم ضعیفیم آقای عسکری دیگه، حالا بارون هم داره میاد ضعیف‌تر هم میشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای آزادی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم.
من برای این هفته سه تا سوژه‌ای که حالا خیلی داغ شد توی سامانه فارس من رو آماده کردم در موردش صحبت بکنم. یکی بحث گرانی دوباره قیمت پوشک. خب ما ماه گذشته تقریبا یک ماه نیمه گذشته مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت گفته بود که هیچ کمبودی در بازار پوشک نداریم، ولی
بله.
خب حالا میبینیم که پوشک‌های قدیمی و احتکار شده که تاریخ تولیدش مال تیر ماه امساله با نرخ‌های جدید و تقریبا دو برابر اون چیزی که روی خود این پوشک‌ها خورده داره فروخته میشه. علت اصلی این گرانی اما خب سوپر جازف ها هستن که کلن هم وارداتی هستن.
بله.
امکان تولید این ماده افزودنی توی کشور وجود داره، ولی متاسفانه پتروشیمی ها به سمت تولید این ماده افزودنی نمیرن به خاطر اینکه خب سود بیشترشون توی حالا کار دیگه است احتمالا و سراغ این محصولات پایین دستی نمیرن. موضوع بعدی در مورد نسبت سایت
امضاهاش رو هم نگفتی، چطوری بود به استقبال مردم از همین سوژه پوشک؟
ببین سوژه پوشک تقریبا فکر کنم بالای 4000 تا امضا داشت.
4000 امضا؟
آره 4000 تا امضا داشت. البته خب میدونیم در برگیری این موضوع خیلی بیشتر از این حرفاست، ولی خب حالا این سوژه 4000 امضا داشت و کلی کامنت و ما هم خیلی براش پیگیری کردیم.
خدا بود
زنده باشی. بحث بعدی رو اگه موافق باشی بحث نسبت سایت های قمار با درگاه بانک مرکزی چیه؟ این سوالی بود که مردم داشتن. خب مطالب زیادی داشتیم که مردم به خاطر از دست رفتن سرمایهشون یا اطرافیانشون توی سایت ها شاکی هن. یه آمار رو براتون بخونم خیلی سریع. ما 2100 سایت شهروندی فارسی داریم که کنار اون 30 کانال و 10 صفحه اینستاگرام هم مشغول حال فعالیت هستن که خیلی هم مخاطباشون زیاده، ممبراشون زیاده. 200 از این سایت ها فیلتر شده توسط پلیس فتا. این اعلامی بود که حالا یک دو هفته پیش صحبت شد که بیشتر این سایت ها هم گردوننده هاش و ادمیناش تو ترکیه بودن. ما سالانه 12000 میلیارد تومان خروج ارز داریم از طریق این سایت ها، حالا با قمار یا فیشینگ یا مدل های مختلف که عدد قابل توجهیه.
چقدر های عسکری خروج
داریم؟ 12000 میلیارد تومان خروج ارز داریم
سالانه
از طریق همین سایت ها که اکثر این سایت ها هم با درگاه رسمی بانک مرکزی ایران دارن این اتفاق، این پولا رو دارن از همین طریق میگیرن از مردم. حالا سوال اصلی اینه که چرا این سایت ها که خارج از کشور اداره میشن و دارن کار مجرمانه انجام میدن با درگاه های بانکی کشور دارن این کار انجام میدن و متصل هستن؟ چیزی که معلومه اینه که با برخوردهای موردی این موضوع حل نمیشه. باید بانک مرکزی دست به کار بشه، سایت ها رو شناسایی بکنه. خبری که هفته پیش هم در موردش صحبت شد.
اگه سایت دوباره ایجاد بشه چی؟ اگه سایت دیگه ایجاد بشه چی؟
حالا به هر حال
چون میبندن دوباره باز میکنن یه سایت دیگه. کاری نداری که.
بله به هر حال مهمترین راهی که حالا به ذهنشون میرسه اینه که بتونن حداقل یه سامانه‌ای داشته باشن، اینا شناسایی باشه یا مردم وقتی شناسایی کردن اینها رو بگن. الان همین 2000 سایتی که شهروندی فارسی که اعلام شده شناسایی شده 200ش فیلتر شده.
درسته.
و همشون دارن با سایتای با درگاه رسمی بانکی هم کار میکنن. خب همینا رو حداقل جلوشو ببندیم. مشکل از این بیشتر نشه.
همین داده یک مطلبی رو هم در همین باره یک گزارشی رو هم منتشر کردید که من شنیدم خیلی هم بازتاب داشت. همین تیتر 12000 میلیارد درست میگم؟ تیتر تو چی بود؟
آره این که 12000 میلیارد خروج ارز از طریق حالا سایتایی که به بانک مرکزی وصلن.
فکر کنم بالای 20 تا رسانه این گزارش شما رو بازتاب دادن درست میگم؟
تقریبا همه رسانه‌های رسمی اینو کار کردن.
حالا ما هم فکر می‌کنم توی رادیو قرار هست که این موضوع رو حالا در برنامه رحیاف با توجه به اهمیت
خیلی خوبه.
آره من هم از وزارت ارتباطات هم از بانک مرکزی مسئول این حوزه رو میاریم رو خط.
آره و چقدر این مردم می‌دونن همین چقدر متعلق
سایت‌های قمار که خب کسایی بیشتر امضاش کردن که خودشون مال باختن از این طریق 2000 خورده‌ای برای ما امضا داشت، ولی خب اینا عمدتاً کسایی هستن که مال باختن و خودشون هر کدومشون میتونن یک حالا
گزینه مناسبی باشن برای گفتگوها،
یه خاطره یه روایتی از این جریان برای ما داشته باشن.
آره خوشحال میشیم برای ما اگر حتی صوتی هم هست برای ما بفرستن ما قمارباز رو بشناسیم حداقل.
آره آره کیان
که باخته
بد نیست که تو برنامه رادیویی هم بهش ببرن. خیلی عالی ممنون
زنده باشی.
من موضوع سومم بود حالا اگر
آره خیلی کوتاه اگر
بحث گرونی مرغ و تخم مرغ بود که گلای مردم هست همچنان. اون تا یه موضوعی که خیلی در موردش صحبت شده اینی که ما از اول امسال 50000 میلیارد تومان یارانه خوراک دام به وارد کننده ها دادیم که با یه ضرب و تقسیم ساده به ازای هر ایرانی، حالا اگر 80 میلیون ایرانی حساب بکنیم، 625000 تومان ما یارانه خوراک دام دادیم به وارد کننده ها. در صورتی که به جای اینکه این سود این یا حالا این صرفه این موضوع بره تو جیب مردم، رفته حالا تو جیب کی نمیدونم، ولی گرانی مصوب وزارت سمت از اول امسال 50% برای مرغ بوده و 100% برای تخم مرغ. تازه این گرانی مصوب وزارت سمت، یعنی اینکه کف بازار چه اتفاقی افتاده،
یعنی اون اون قیمتی که سازمان حمایت اعلام میکنه از اون 50% بالاتر،
50% مرغ و 100%
تخم مرغ. بله درست،
با اینکه ما این همه یارانه دادیم.
درست.
این هم موضوع سوم بود.
یه خبری هم منتشر شد، نمیدونم چقدر صحت داشت، یکی از وارد کننده هایی که خیلی دربارش صحبت میشد، وارد کننده یه تقریبا اصلی نهادهای دامی بود و البته کسانی که باش کار میکنن میگن 30% سهم واردات اون داره، اما بله. میگن که بازداشت شد. درست
بله،
میگن
بله،
درست
بله، بله،
درست
بله،
درست همین روزا.
بله، خبری بود که فکر کنم 2-3 روز پیش
بله پریروز منتشر شد.
بله همین هست دیگه، این هست که حالا ما یارانه رو داریم به اینا میدیم، این وارد کننده ها، از این طرف هم گرانش هم مردم دارن حس میکنن این پول همینجوری. حالا
خب خیلی ممنونم حمید رضا، این به ویژه حالا این سوژه بحث قمار و دلالی که مطرح کردی رو حالا ما ان شاءالله حتما سعی میکنیم تو برنامه‌های رادیو اقتصاد بهش بپردازیم. حتما شما هم اگر آره این مردمی که امضا کردن رو اگر بتونی به ما متصل کنی،
آره اطلاعاتی اگر در این زمینه در اختیار ما بگذارید
حتما
و حتی بتونیم صداشون رو ضبط بکنیم و پخش بکنیم،
آره
خیلی
بیاریم رو حتما، خیلی خوب
کمک میکنه. بله زنده باشید،
من تلاش میکنم بهترین اطلاعات رو در اختیار شما بذارم.
زنده باشید، شما همیشه بهترین اطلاعات رو در اختیار ما میذارید. روز عزیز، ممنونم ازت، برادر عزیز، موفقیت میکنم، خداحافظ،
خدا نگهدار.
تیترها گاهی درشتند و گاهی ریز، گاهی دلگرم کنندن و گاهی ترس تو دل آدم میریزند، اما اگه از جنس تیتر اقتصاد باشن به آدم آگاهی میدن.
خب اینجا تیتر اقتصاد رادیو اقتصاد هست، 3-30-71-97 در واکنش به تیتری که من از یکی از روزنامه‌های شنبه خوندم، بحث ارزانی خودرو. گفته آقا ارزانی به کجای خودرو رسید؟ آدرس بدن، آیا پراید شد همون 20 میلیون یا 50 میلیون یا نه؟ این توجیهی است برای ارزانی قیمتی خودرو. مهمترین خبر اقتصادی که در طول هفته شنیدید و فکر میکنید تو زندگیتون اثر گذاشته چی هست؟ 30036-37 به شنونده عزیزی از چالش پیدا کردن سرنگ انسولین در بازار برای ما پیام فرستاده، بسیار پیامشون طولانی است، اما همینقدر بگم که دنبال انسولین هم مردم. اما تیترهای مهم اقتصادی روز یک شنبه برخی روزنامه‌های کشور. روزنامه کیهان به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه 1400 اگر رد نشود تورم شدید چند ساله خواهیم داشت. روزنامه تجارت، بودجه در برزخ سیاسی کاری. و یه تیتر دیگه، تب طلا و سکه فروکش کرد. روزنامه دنیای اقتصاد، سرنوشت موج سوم بورس و تغییر فاز انتظارات تورمی. روزنامه جهان اقتصاد، چرا دولت به سیم نفت زد. روزنامه تفاهم، مناطق آزاد، به نام صادرات به کام قاچاق.
و روزنامه ثروت ارز 4200 تومانی به زودی حذف می شود.